خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی اقتصادی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و مردم عزیز. در این قسمت از برنامه به مناسبت 15 سال تأسیس یکی از بانک های خوب کشور به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران یک برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع و در این قسمت میپردازیم به آثار و برکاتی که از ایجاد این بانک در جامعه در راستای مردمداری، میدانداری و برکاتی که قرض الحسنه در کشور ما ایجاد کرده را با هم خواهیم شنید. مهمان عزیز برنامه ما آقای دکتر سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران هستند. بریم یک بخش آنسی رو با هم بشنویم و برگردیم برنامه رو با هم ادامه بدیم.
فرصتی برای تأمل در موضوعات و مسائل مهم اقتصادی ایران و جهان. با شما و برای شما. شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:40. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی اقتصادی.
خب شنوندگان گرامی، میتونید با این برنامه از طریق شماره پیامک 30,000-1035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما ارتباط بگیرید، پیشنهاداتتون، سوالاتتون و اگرم انتقاداتی هست به این برنامه بفرمایید که در خدمتتون باشیم. خب در خدمت آقای دکتر شمسی نژاد هستیم. آقای دکتر شمسی نژاد، خودتون رو یه معرفی کوتاه بفرمایید. در عرصه بانکداری قرض الحسنه چند سال کار کردید و کجاها کار کردید و چه آثاری داشتید؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو. تقریبا در حوزه قرض الحسنه بنده به مدت 5 سال عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت بودم و در یک سال اخیرم به عنوان مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در خدمت جامعه بانکی و علل خصوص قرض الحسنه کشور در حال خدمت می باشم.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما امروز خب به مناسبت تولد این بانک یک برنامه رو میخوایم اختصاص بدیم، ببینیم در این زمینه پس از انقلاب وقتی که سال 86 این بانک شروع به فعالیت کرد در چه زمینه‌هایی کار کرد، با چه فعالیت‌هایی و مردم در زمینه همکاری با این بانک، آیا مردم تونستن از فعالیت این بانک منتفع بشن، آیا تفاوتی با بانک‌های دیگه داشته در عرصه‌های بانکداری یا نه. خب هممون می‌دونیم که قرض الحسنه یعنی یک ایجاد گردش در سرمایه‌ها و تزریق ثروت پاک و پربرکت به شریان جامعه و در واقع مثل یک خون پاکی بر یک پیکر بیرمق میمونه که بیجانیه که میاد با بهترین ابزار عملی که با فسادی که در سیستم سرمایه‌داری غرب هست مبارزه بکنه و برکاتی را هم داشته باشه. یکی از سوالایی که خیلی باش مواجه هستیم اینه که ذهن مردم در عرصه قرض الحسنه بیشتر سمت صندوق‌های قرض الحسنه است. در این زمینه توضیح بدید ما بعد از اینکه سال 86 این بانک متولد شد و اتفاق میمون و مبارکی بود، چه تفاوتی در ذهن مردم ایجاد شد و ما تونستیم از بانکداری سنتی فاصله بگیریم یا نه؟
خب بعد از انقلاب به دلیل اعتقادات مردم در حوزه شبکه بانکی، آمارها نشون میده که خب حجم زیادی از سپرده های مردم در حساب های قرض الحسنه بود، ولی به دلیل تورم، رشد خلق نقدینگی و شرایطی که به وجود اومد در جامعه، روز به روز از سپرده گذاری به صورت قرض الحسنه در شبکه بانکی کاهش پیدا کرد، به طوری که آمارها در یک دهه گذشته رقم مثلا در حدود 5% از سپردهای بانکی به عنوان سپردهای قرض الحسنه بود و واقعا جای تأسف داشت که در یک نظام اسلامی حساب‌های قرض الحسنه تا این حد کاهش پیدا کنه و سایر حساب‌ها از جمله حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت جای خودش رو به یک حساب واقعا اعتقادی و بسیار پرکاربرد قرض الحسنه جایگزین اون بشه. ولی خب از اواخر از همون دهه 80-86 که حالا به نوعی بانک قرض الحسنه مهر ایران ایجاد شد و بعد از اونم ما دو تا بانک قرض الحسنه در کشور داریم و رسالت سال 91، یه چرخشی ایجاد شد. یعنی همین الان ما شاهد هستیم که فقط همین دو بانک بیش از 3.5% از نقدینگی شبکه بانکی دارن که با جمع سایر حساب‌های قرض الحسنه سایر شبکه بانکی اون عدد 5 گذشته الان به بالای 10% رسیده. یعنی یک رشد خوبی رو داشتیم که عمده این اتفاق بیشتر از طریق این دو تا بانک قرض الحسنه ایجاد شده. پس یه ذهنیت مثبتی رو این دو تا بانک تونستن در ذهن مخاطب ایجاد بکنن. روی کرده دیگه‌ای که باعث این تغییر نگرش شد، نوین سازی مفهوم قرض الحسنه بود. یعنی نکنید ما صندوق‌های قرض الحسنه خانوگی داشتیم، محلی داشتیم، مساجد داشتیم، ولی بانک تخصصی نداشتیم. این بانک تخصصی خودش وارد می‌کنه خیلی از موضوعات قرض الحسنه رو در شبکه بانکی، احتیاجات مردم و نیازهای اونها رو از طریق شبکه بانکی حل می‌کنه. به خاطر همین موضوع است که حالا من اگر خواستید آمارهایی رو اگر اجازه بفرمایید من خدمت شما عرض بکنم که این دوتا بانک همین الان قریب 23-24 میلیون نفر از آحاد جامعه در این دوتا بانک حساب دارن، قریب سالانه تقریبا 4 میلیون تسهیلات قرض الحسنه.
این علاوه بر آمار مشتریان صندوق هاست؟
آره، این فقط برای خواست این دوتا بانک، فقط خاص این دوتا بانک. الحمدلله الان 22 میلیون نفر در این دوتا بانک حساب قرض الحسنه دارن،
یعنی حدود 25-30% جمعیت کشور در
کشور در این دوتا بانک حساب دارن،
مشتری بانک هست.
که عملا این بانک ها کلیه سرویس های خدمات بانکی رو خیلی خوب و روان دارن به مردم اعطا میکنن. تقریبا سالانه 4 میلیون فقره وام های قرض الحسنه داره تو این دوتا بانک پرداخت میشه که تقریبا یک آمار بسیار زیادی هستش. و جالب عرض کنم خدمت شما که نرخ معوقات این بانک ها هم بسیار بسیار پایینه. پس نشون میده اون رویکرد و نگرش از حالت سنتی صندوق های قرض الحسنه داره به سمت بانک ها و خدمات نوین قرض الحسنه سوق پیدا میکنه. یعنی اون تغییر نگرش الحمدلله ایجاد شده و مردم ما و آحاد جامعه الان دارن با این فرهنگ قرض الحسنه کار میکنن. البته اون صندوق ها جای خودشون هستن، در اقصانوقات کشور دارن نقش آفرینی میکنن، در روستاهای کشور، در شهرهای مختلف کشور، ولی شبکه سازی قرض الحسنه از طریق بانک ها هم الحمدلله توسعه پیدا کرده و روز به روز در حال افزایش هستش.
خیلی ممنون آقای دکتر. قرض الحسنه که شما استاد هستید، یکی از مهمترین مصادیق ترویج اقتصاد پویا و حلاله که هم در قرآن هم در سخنان اهل بیت علیهم السلام تأکید فراوانی شده، حالا به عنوان اینکه نظام قرض الحسنه میتونه به موفق ترین و سالم ترین جانشین برای نظام اقتصادی باشه که بر پایه ربا و اصول ربوی شکل گرفته باشه که از یک نظام سرمایه‌داری غربی وارد کشور میشه. خب همونطوری که اشاره کردید، آیا این بانک‌های قرض الحسنه برای خدمات دهی به مردم در عرصه وام پروسه خاصی را اجرا کردن که مردم کرامتشون حفظ بشه، شأنشون، جایگاهشون حفظ بشه؟ اصلا این بانک‌ها برای آسانسازی فرایند تسهیلات به مشتریانشون اتفاق خاصی افتاده یا یه فعالیت‌های خاصی دارن؟
بله.
عملکردشون چطوریه؟
واقعا من یک جمله خیلی خوبی از در خصوص قرض الحسنه خدمت شما عرض کنم. قرض الحسنه باز کردن حساب در صندوق ذخیره الهی است. و واقعا وقتی فردی قرض الحسنه میده، اول به خدا میرسه، آیه قرآن هست، و بعد به نیازمند واقعی قطعا میرسه. یعنی از دست خدا مردم دارن این وام ها رو دریافت میکنن و مبالغ رو. به حمدالله روی کردی که حداقل در حوزه قرض الحسنه این دوتا بانک گرفتن خیلی جالبه. من خدمت شما عرض بکنم،
بله،
یکی
بله.
از این بانک ها کاملا بدون شعبه شده، یعنی در 5-6 سال گذشته شعبات زیادی رو در سراسر کشور داشت و خدماتش رو انقدر بروز کرده، جلوتر از حتی شبکه بانک های تجاری الان کل خدمات رو به صورت آنلاین و در بستر غیر حضوری پرداخت میکنه.
یعنی خب اصلا هیچ شعبه ای نداره،
یعنی از افتتاح حساب، از خدمات بانکی، از ضمانت ها، همه به صورت الکترونیکی، به صورت اعتبار سنجی و به صورت غیر حضوری در حال انجام است و با حجم بسیار بالا.
و آقای دکتر نتیجه این کار چی؟ آیا مردم استقبال
کردن؟ بله، شما نگاه کنید، یکی از نتایج این کار این بود که اون بانک بسیاری از هزینه های خودش رو کاهش داده. همین الان صحبت از وام های با نرخ صفر میکنه. یعنی وقتی هزینه یک بانک در بعد خدمات اداری پرسونلی به نوعی کاهش پیدا میکنه، بانک میتونه سرویس های خودش ارزون تر به مردم بده. خب این کارها جز رویکردهای نوینی هست که این بانک ها انجام دادن و به تبعش صندوق های قرض الحسنه هم از این خدمات میتونن استفاده کنن. حالا در جایگاه خودش من ارتباط بین این بانک ها و صندوق قرض الحسنه هم عرض خواهم کرد. یکی دیگه از کارهای بسیار خوبی که این حداقل این بانک های قرض الحسنه دارن انجام میدن، بحث ضمانت های غیر حضوری و الکترونیکی هستش. جهت استزار عرض بکنم که این دو تا بانک تونستن صفحه الکترونیک رو که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدماتش انتهای سال گذشته انجام شد، الان اجرایی بکنن. یعنی مردم میتونن خدمات خودشون به صورت صفحه الکترونیک بگیرن که هنوز در بانک‌های تجاری به صورت کامل اجرا نشده، این دو تا بانک انجام دادن. گام بعدی که اینا در زمینه وثائق انجام دارن میدن، بحث توثیق سهامه. یعنی بالاخره اقشار بسیار زیادی از آحاد جامعه ما همین الان با سهام عدالت مواجه هستن. سهام عدالت هم میتونن توثیق وام های خوردشون بکنن. این کار که در سامانه ستاره با همکاری سازمان بورس و وزارت اقتصاد، امور اقتصاد و دارایی انجام شد، گام های ابتداییشه. یعنی در مرحله اول سهام، در مرحله بعد صندوق های سرمایه گذاری، در مرحله سایر دارایی های مالی که از طریق API با نهادهای مختلف وصل خواهند شد، میتونن مردم، حتی خیلی جالب عرض کنم، ما در آینده نزدیک با بانک کارگشایی یک پلنی رو داریم اجرایی میکنیم که طلای مردم در هر جا که هستن بانک‌های کارگشایی بگیرن، اون رو وثیقه وام مثلا این بانک‌ها قرار بدن. حتی توثیق از طریق سیم کارت. یعنی میخوام بگم ما دارایی‌های،
یعنی سیم کارتشون رو
ضمانت وام قرض الحسنه میشه. بله بله، میتونن
انجام.
البته خب یکی از محورهایی که بانک‌های قرض الحسنه دارن این که منابع از خودشون ندارن. این منابع خرد مردم و منابعی است که خودشون در بانک‌ها می‌گذارن، از این دست می‌ذارن، از اون دست هم خودشون میتونن وام بگیرن، هم میتونن افراد نیازمند رو معرفی کنن. خیلی جالبه به شما عرض بکنم که افراد خیر بسیار زیادی رو ما الحمدلله در سراسر کشور داریم، منابع خودشون رو در این بانک‌ها گذاشتن و با امتیازی که دارن و ایجاد میکنن، میتونن افراد نیازمند محله خودشون رو معرفی بکنن و این امتیازات و وام‌های قرض الحسنه رو استفاده کنن. یعنی خیر ما پولش از بین نخواهد رفت و با گردش منابع مالی که در بانک‌های قرض الحسنه دارن، میتونن به جوامع محلی خودشون روی بیارن. یه بحثی هم هست که بحث حالا اعتماد اجتماعی هست که این روزها خیلی راجعش بحث میشه.
بله،
ما میتونیم از ظرف ظرفیت اعتماد اجتماعی در وثائقمون استفاده بکنیم. یه رویکرد نوینی دیگه هم که داریم بحث اعتبار سنجی هستش که در بانک‌ها داره الان انجام میشه، در بانک‌های قرض‌رسان انجام میشه. مردم با اعتبار سنجی خودشون وام‌ها رو دریافت می‌کنن که من اطلاع دارم که الان تقریبا در همین دو تا بانک‌ها 25 تا 30 درصد از وام‌هاشون بدون ضامن داره پرداخت میشه. یعنی مباحث نوین الحمدلله در این بانک‌ها اجرایی هستش.
آقای دکتر، خب قرض‌الحسنه یک خدمت عدالت خواهانه است که همسو با تحقق عدالت اجتماعی عمل میکنه و یک خدمت مردمیه که با جمع‌آوری منابع خرد مردم در واقع به مردم خدمت رسونده میشه و یک سری عواطف رو در جامعه ارتقا میده و ما میتونیم بگیم که اگر جامعه بخواد به یک جامعه قوی تبدیل بشه میتونه مسیر خودش رو در حوزه قرض‌الحسنه تعریف کنه و قرض‌الحسنه بشه یک مسیر و یک کوریدور برای ایجاد یک جامعه قوی. خب شما تخصصتون در حوزه قرض‌الحسنه زیاده، تقریبا 6 ساله که 5 سال هیئت مدیره بودید و یک سال هم مدیر عامل یکی از بانک‌های خوب قرض‌الحسنه. آقای دکتر، سوال اینه که در بحث شمولیت مالی و بحث ضریب نفوذ قرض‌الحسنه در جامعه با محوریت قرض‌الحسنه ما چیکار میتونیم بکنیم که این مدل اقتصاد سالم در بدنه جامعه ایجاد بشه، شمولیت بیشتری رو شامل بشه در واقع؟
سوال خوبی رو انجام دید، پرسیدید. به نظرم یکی از موضوعیات و حتی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی شمولیت مالیه، یعنی ما بتونیم خدمات مالیمون رو در اقصا نقاط کشور انجام بدیم و مردم نیازهاشون استفاده کنن. بله. یکی از مباحثی که وجود داره به نظر من بحث استفاده در دورافتاده ترین نقاط کشور. چگونه؟ نگاه کنید، وقتی ما همه سرویس ها رو در قالب شعبه اختصاص بدیم، خب ما نمیتونیم در روستاهامون، در خیلی از شهرهای حتی کوچیکمون شعباتی رو داشته باشیم. هم نیروی انسانی میخواد، هم هزینه میخواد که اون هزینهش باز برمیگرده روی نرخ تحصیلاتی که مردم میخوان بگیرن. پس یکی از بهترین راه‌ها برای توسعه شمولیت مالی استفاده از تسهیلات و خدمات آنلاینه، یعنی مردم بتونن به صورت کاملا غیر حضوری افتتاح حساب انجام بدن، خدمات مالی بگیرن، ضمانت شان اعتبار سنجی انجام بدن و و الی آخر، که این الحمدلله انجام شده. یعنی خیلی از من آماری که خدمت شما عرض کنم، الان تقریبا 40-50 درصد از خدمات حداقل این دو تا بانک داره کاملا غیر حضوری انجام میشه. یعنی ما کسی رو نمیبینیم. الحمدلله بانک محترم مرکزی هم در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری کمک بسیار خوبی رو کرد، مصوبه خیلی خوبی رو پارسال داشت و الحمدلله این موضوع به شمولیت کار میکنه. یکی دیگه از باز محورهای شمولیت بحث استفاده از ابزارهایی که دم دست مردم هست برای ضمانت واماشونه. همون نکته که عرض شد، بحث مثلا سیم کارت. خب سیم کارت همه مردم دیگه دارن،
سند خودرو مثلا
سفته الکترونیک. تا میگفتیم سفته، مردم مثلا باید میرفتن مراجعه میکردن به یکی از بانک ها، سفته رو میخریدن میآوردن پیش ما انجام. خب وقتی سفته الکترونیک میشه یعنی اون شمولیت مالی. پس هر چی ما بریم به سمت فضای الکترونیک، اون شمولیت مالی گسترش پیدا میکنه. نکته دیگه که حالا تجربه بود که من در یکی از کشورهای اسلامی بهش رسیدم، شاید باورتون نشه که برخی از کشورهای اسلامی جنوب شرق آسیای ما خدمات مالی، بانکی، اجتماعی، هویتی، همه رو با یک کارتی که کارت نهضتشون و جماعتشون بود میگرفتن. چقدر خوبه که ما یک خدمت رو با توجه به فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه در جیب همه مردم ایران کارت بانکی قرض‌الحسنه داشته باشیم. خب ما تمام سرویس خدمات بانکی رو داریم به مردم میدیم. اگر این خدمت قرض‌الحسنه رو بتونن انجام بدن و در جیب تمام مردم ایران کاملا به صورت غیر حضوری هم کارا در حال انجامه بتونن خدمت قرض‌الحسنه رو بگیرن، این همون بحث شمولیت مالی رو خواهیم داشت. پس بنابراین مردم وقتی نیازهای خودشون رو در محل خودشون دریافت کنن، در روستای خودشون، در شهر خودشون، کارتشون مثلا ما خیلی از خیلی جالب باشه، ما کارتو در محل به مردم تحویل دیگه میدیم، یعنی دیگه مراجعه به شعبه ندارن، یا سرویس خدمات ها رو از طریق موبایل دریافت میکنن. حالا بحث موبایل بانک و توسعه شمولیت هم داریم. پس بنابراین خیلی از خدمات وقتی ما در محل مردم انجام میدیم، این توسعه شمولیت مالی الحمدلله انجام شده و من فکر میکنم با سرعت بسیار زیادی بحث شمولیت مالی انجام خواهد شد. و نکته بعدی، قرض الحسنه محور کسب و کارهای اینا در همون روستای خودشون خواهد شد.
یعنی چه صورت؟
به این صورت که وقتی طرف وامی رو دریافت میکنه با گردش حسابی که در بانکهای قرض الحسنه دارن، وقتی وام رو دریافت میکنه در همون محل خودش اشتغال ایجاد میکنه. خیلی جالب بود، ما یکی از روستاها مراجعه کرده بودیم، دستگاه مثلا جوجه کشی رو اونجا داشت، از همون دستگاه تخم مرغی که تولید میکرد یا جوجهی که پرورش میافت میاد در تولید در مراحل بعدی استفاده میشد. یعنی وامی که دریافت کرده بود و اشتغال خانگی ایجاد کرده بود، مصرفشن در همون محل ایجاد کرده بود. پس من این کاملا بدون مراجعه به هیچ بانکی بوده، یعنی یک حتی مراجعه فیزیکی به هیچ شعبه ای هم نداشته. پس بنابراین ما شمولیت رو در روستاهامون ایجاد کردیم، در اقصا نقاط شهرها داشتیم و این نکته ای هست که ما در بحث اشتغال، در بحث خدمات بانکی میتونیم به مردم عزیزمون داشته باشیم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. یکی از مباحثی که خیلی مطرحه و میشنویم، ما از یک طرف صندوق‌های قرض الحسنه رو داریم، در یک طرف دو تا بانکی داریم در حوزه قرض الحسنه که عمل کرده بسیار درخشانی دارن، هم در حوزه منابع هم مشتری مداری و خدماتی که ارائه میدن. حالا سوال اینه که ارتباط این صندوق ها و بانک های قرض الحسنه چیه؟ آیا راهی وجود داره که این صندوق ها و بانک ها در ذیل هم تعریف بشن؟ آیا به نفع کشور هست که ما صندوق های قرض الحسنه رو مثلا، حتی بعضی صندوق ها تک شعبه ای هم هستن، ما میتونیم به شبکه بانکی قرض الحسنه اینا رو متصل کنیم یا ساماندهی بکنیم؟ اصلا نتایج بهتری به دست میاد یا نه؟ شما به عنوان یک کارشناس در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟
محتضرید که بالاخره تا زمانی که این دوتا بانک قرض الحسنه ایجاد بشن، در اقصا نقاط کشور صندوق‌های قرض الحسنه وجود داشت. بله. خب برخیشون تک شعبه‌ای هستن، عمدتاً تک شعبه‌ای هستن، برخیشون هم چند شعبه‌ای هستن. جالب بهتون عرض بکنم که مقام ناظر بر اینها هم باز متفرقه، یعنی خیلی جالبه. آره،
یک سری بانک ها زیر نظر بانک مرکزی،
بله، یعنی صندوق های قرض الحسنه،
سازمان اقتصاد اسلامی، یک سری هم مستقل هستن عمل میکنن.
بله.
دو تا بانک هم ما مستقل داریم، قرض الحسنه داریم. آره.
این موضوع جالبی هستش که حالا بخشنامه رو، دستورالعمل رو بانک محترم مرکزی برای تأسیس و ساماندهی تقریبا باز یک ماه گذشته داشت، هرچند که بخشنامه رو قبلا داشتن ولی اصلاحات خوبی رو انجام داد و دو ماه پیش تقریبا برای ایجاد و توسعه صندوق‌های تک شعبه‌ای و چند شعبه‌ای در بخشنامه رو صادر کرد. در سایت بانک مرکزی هست و دوستان میتونن ببینن. ولی عملا الان در حال حاضر آمار دقیقی نیست، ولی حدود 4-5 هزار صندوق قرض الحسنه در اقصا نقاط کشور وجود دارن. همینطور که فرمودید تقریبا 960-70 تاش زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مدیریت میشن.
درست.
تقریبا تعدادی از این باقی مونده زیر نظر بانک محترم مرکزی هستن، دو تا بانک قرض الحسنه هم باز زیر نظر بانک مرکزی هستن و بخشیش هم اصلا زیر نظر
تک شعبه‌ای هستن
دیگه، مستقلن دارن فعالیت میکنن.
هم افزایی تو این حوزه میتونه منجر به خدماتی بهتر و بیشتر بشه.
دقیقاً. من حالا مدلی که وجود داره اینه که خب این صندوق ها در اقصا نقاط کشور با بانک های مختلفی دارن کار میکنن. درست. پیشنهاد میشه با توجه به تجربه‌ای که در بانک های قرض الحسنه وجود داره، اگر منابع اینها یا چون ذیل این صندوق قرض الحسنه باید به یک بانکی یا یک حساب مالی در یک شبکه بانکی وجود داشته باشه، اگر ظرفیت این صندوق های قرض الحسنه که واقعا ظرفیت زیادی وجود داره ذیل بانک های قرض الحسنه باشه و حساب های اینها در بانک های قرض الحسنه ایجاد بشه،
یعنی حساب صندوق ها در بانک ها،
بله،
ایجاد بشه،
بله، حساب صندوق های قرض الحسنه نزد بانک های قرض الحسنه ایجاد بشه که بخشیشون هست، یعنی همین الان خیلی از این صندوق ها کار میکنه. البته به عنوان یک طراحی برای کل این شبکه، اختیاراتی که خود این صندوق ها دارن اگر ظرفیتشون رو با بانک های قرض الحسنه یکی بکنم قطعا ظرفیت تسهیلات دهی و وام دهی اینا افزایش پیدا میکنه. از یه طرف دیگه ساماندهی تسهیلات اینا هم درست میشه، چون میدونید خیلی ممکنه این صندوق ها خیلی ارتباط معنایی با هم دیگه نداشته باشن، آمار اطلاعات هم دیگه رو نداشته باشن، ولی ذیل دو تا بانک که قرار میگیرن و اون هم ذیل سامانهای بانک مرکزی هست، هم احراز هویت، هم شناسایی میزان دریافت وام ها و و متغیرهای دیگه، باعث میشه که یک بهداشت اعتباری، بهداشت مالی ذیل این صندوق های قرض‌الحسنه انجام بشه. این کار به صورت خرد به خرد با فرهنگ سازی انجام خواهد شد. حالا یه پیشنهادهایی هم هست سر ساماندهی که اگر ما الان قانون بانک های خصوصی رو داریم، ما الان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی رو داریم، چقدر خوبه که ما یه کانون قرض‌الحسنه داشته باشیم، یه کانون بانک‌ها و نهادهای قرض‌الحسنه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه داشته باشیم، که خیلی از خواسته های اینها، درخواست های اینها، الزامات، حتی گفتمان سازی اینها ذیل مراجع نظارتی از ذیل یک کانون ایجاد بشه که خواسته هاش
مراجع باشه. میتونه بانک محترم مرکزی باشه یا وزارت اقتصاد یا
بله بله
مرکزی، یعنی میتونه
بله
کانون
حالا ده حالا این کانون ها معمولا غیر انتفاعی هستن، بله یعنی بله به صورت مرجعیت ذیل خاصی نیستن، خودشون میتونن با سهامداری همین بانک ها، همین صندوق ها و صندوق های چند شعبه که واقعا مثلا در حال حاضر مثلا صندوق امداد ولایت، جالبه بهتون بگم که تراکنشش از بانک تجاری ما هم شاید بیشتر باشه، ولی عملا به دلیل نفوذی که این صندوق‌ها در سراسر کشور دارن، پیشنهاد ما اینه که اگر بشه یه همافزایی سازمان اقتصاد اسلامی، بانک‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های بزرگ قرض‌الحسنه با هم داشته باشن، بتونن یه کانون صنفی قرض‌الحسنه ایجاد بکنن، بتونن بخشی از این مشکلات و یا پراکنده‌کاری که داره انجام میشه رو قطعا مرتفع میکنه و بتونه یه تشکل واقعی در جهت منافع شده.
حالا اینو از این جهت پرسیدم که ما توی سالهای گذشته شاهد این بودیم که در برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکلاتی هم برای مردم ایجاد شده، بعضن حالا به سمت یک سری فعالیت هایی رفتن که منجر به ایجاد نارضایتی برای مردم شده، یا بخشیش ورشکستگی شده، بخشیش ادغام شده. خب پس چه بهتره که یک کانونی تشکل شکل بگیره، تشکلی بله شکل بگیره که همه این فعالیت هایی که ذیل قرض‌الحسنه تعریف میشه یک شکل منسجم و
شده باشه،
وحدتی بله به خودش بگیره که بتونه خدمات بیشتری رو ارائه بده. آقای دکتر، به عنوان یک کارشناس و متخصص در امر پولی، مالی و بانکی، از در خصوص ابزارهای بازار سرمایه چرا ما شاهد اوراق قرض‌الحسنه نیستیم با این فعالیت خوبی که نزدیک به 15 سال در کشور در دو تا بانک قرض‌الحسنه شاهد است؟
یکی از موضوعاتی که معمولا مقفول مونده در حوزه قرض‌الحسنه، البته در چند سال اخیر واقعا توسعه خیلی خوبی پیدا کرده ولی هنوز نتیجه ملموسی نداشته، شاید بحث ابزارسازی در نهادهای پولی و مالی کشوره. خب من بنده خودم هم چندین سال در بازار سرمایه کار کردم، همیشه مردم در بازار سرمایه میگفتن آقا چرا ابزارهای به نوعی خیرخواهانه و منفعت عمومی وجود نداره. خب ما صندوق‌های نیکوکاری رو بازار سرمایه ایجاد کرد و تونست بخشی از احتیاجاتش و منافع از این صندوق‌ها رو در جهت خیر و کمک رسانی به مردم استفاده بکنه، ولی توسعه قرض‌الحسنه با اینکه فکر می‌کنم 7-8 سال پیش